الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. تنبیه پنجم این بود که آیا اجازه عقد فضولی، اجازه قبض و اقباض حساب می شود یا خیر، یا به عبارت دیگه بین اجازه عقد و اجازه قبض تلازمی هست یا نیست. در اینجا مرحوم شیخ سه تا مسئله مطرح کرده. مسئله اول در معاملات صرف و سلم، در صرف و سلم بعضی ها می گویند که تکلیفاً قبض واجبه، یعنی اگر رفتی طلا بخرید مثلا فرض کنید گفتید این طلا چقدر رو خریدید هنوز نگرفته، مثلا موبایل زنگ زد اومدی از مغازه بیرون که صحبت بکنی، علامه حلی و پیروانش میگوین که گناه کرده، یعنی اصلا یک گناه کبیره اینجا انجام شده. همین که در مجلس قبض نکنه بیاد مثلا بیرون مغازه جواب تلفن بده، این یک گناه کبیره است. اینو میگن یعنی قبض وجوب تکلیفی داره، که خود شیخ انصاری هم نظرش همینه. یا مثلا اینجا بعضی هم میگوین که قبض شرط صحت معامله صرف و سلمه، یعنی اگر که در مجلس قبض نکرد معامله باطله. حالا بحث درباره اینه که اگر یک فضولی معامله صرف یا سلم انجام داد و هنوز تو مجلس عقد باقی باشه، اگر که قبض و اقباض کرد اجازه مالک در صورتی تلازم دارد با اجازه قبض، که این اجازه بعد از تفرق باشه. خب دلیلش هم که روشنه، یعنی اگر که مالک قبض و اقباض را اجازه نکرده باشه در واقع بی باطله، پس اجازه کردن عقد بدون اجازه قبض شبیه تناقضه. وقتی میگه عقد رو اجازه کردم یعنی عقد صحیحه، وقتی میگه قبض رو اجازه نکردم یعنی عقد باطله. پس اجازه عقد باید اجازه قبض هم باشه. این صورت اولی که مرحوم شیخ بیان کرده، البته با یه تغییری تو مسئله من عرض کردم ها، یعنی من فرض مسئله رو بردم روی این که اجازه مالک بعد از تفرق باشه، در این صورت این مسئله صحیحه. صورت دوم اینه که اگر ثمن معامله شخصی باشه، فضولی حق قبض و اقباض نداشت، اگر مالک بیع را اجازه بکنه، این تلازمی با اجازه قبض نداره، یعنی بیع صحیح، قبض و اقباض باطله. اینم که خب علتش روشنه دیگه، چون هیچ تلازمی بین این دوتا نیست. حالا ثمرش رو بعدا خواهم گفت که چی میشه. صورت سوم اینه که اگر ثمن معامله کلی بود و فضولی این کلی را مشخص کرد در یک فرد، مثلا فرض کنید گفت که این را میفروشم به 1000 تومن، بعد 1000 تومنی را هم الان رد و بدل کردن، قبض و اقباض کردن. اینجاست که محل بحثه که آیا بحث فضولی فقط مربوط به عقد بیعه یا مربوط به قبض و اقباض هم می شود. اینجاست که همون مسئلهی که دیروز عرض کردم پیش میاد. اگر حکم شرعی برود روی حدوث یک فعل و اون فعل حادث بشود اما دارای اون اثر شرعی نباشه، آیا با اجازه میشه اون فعل دارای اثر بشود یا خیر؟ مثال خیلی زیاد داره. حالا یه مثالش در باب خمس اینه که یه مرتبه یک طلبه ای مجازه در گرفتن خمس نیست، مثلا از یه شهرستانی از یه کسی خمس رو میگیره که بیاره اینجا ببره بده به مرجع تقلید، آیا با گرفتن خمس اون مالک، اون شخص، اون مؤدی بری و ذمه می شود یا بری و ذمه نمی شه؟ صورت دیگر اینه که اگر کسی خمس بدهکاره، یک کسی این خمس رو از او بگیره و خرج بکنه و مجاز هم نبوده، اجازه نداشته، بعدن بره پیش مرجع تقلید بگه من خمس فلانی رو گرفتم و خرج کردم، آقا هم بگوید که اشکال نداره راضی هستم، آیا با گفتن راضی هستم مرجع تقلید اون بابا بری و ذمه میشه یا نمیشه؟ اگر کسی خمس را بدهد به این آقا به عنوان وکیل، بگه شما وکیل من هستید، این پول را ببرید بدید به مجرای تقلید، یا به عنوان امانت بسپار دست ایشون که این ببره بدهد به مجرای تقلید، این جاها که روشنه. اگر این آقا بدون افراط و تفرید پول را تلف کرد، اون بری از ذمه می شود. ولی فرض اینه که اگر جایی وکالت نبود، این طلب خمس رو گرفته که بیاره بده به مرجع تقلید. اون از باب این که نه نرسوندم، ولی از باب این که ما علی المحسنین من سبیل، این حال اینجا پیش میاد، افراط و تفریط هم نشد. نه اونم دیگه زامن نیست. نه اونجا، نه اینجا دلیل داره که دو تا خمس نباید بده. خود اون هم بری و ذمه میشه، دو تو خمس واجب نیست توی یک سال. چرا؟ نه این عرفن میگه یه خمس داد. بله وکیل، وکیل ضامن نیست به خاطر اینکه محسنه. خود اون مؤدی آیا ضامن هست یا بری از ذمه شد؟ عرض کردم که دلیل داریم، میگه دو تا خمس در یک سال واجب نیست. عرف میگن یه خمس داد. بله درست، نه انجام نداده، اما اینجا عرف میگه که این خمس داده به دست اون آقا نرسیده. اگر ما یه دلیلی داشتیم که اینجوری میگفت، میگفت که خمس باید برسد به دست ولی امر، به دست مرجع تقلید، اینجا شما میتونستید بفرمایید که نرسیده پس ضامن. دلیل فقط اینو میگه، میگه خمس رو باید ادا کرد، اما نگفته به دست کی برسونی. نه به مصرف شب نگفته، فقط همین ولی یعده اینجوریه. نه نه وکیل خدا همون آقا، نه وکیل همون، نه اگه وکیل مرجع باشه که هیچ بحثی نداره. چرا گفتم نیو دلیل میگه که دو تا خمس توی یک سال لازم نیست. دیگه این یکی داده دیگه، عرف به این میگن که یه خمس داد. اگر دلیل میگه که از گفتم افراط و تفریط نکرده باشه دیگه، چرا دیگه؟ اگر که افراط و تفریطش ثابت شد محسن نیست و الا محسن دی. حالا نه نه نیست، بله بله نیست. خب حالا بحث درباره اینها که این قبض، این که این خمسو قبض کرده، این قبض حدوثاً حکم شرعی نداشته، چون این قبض حین الحدوث باطل بود. کسی که خمس را گرفت و خرج کرد، الان این قبض خمس کلا قبضه، یعنی شرط صحت قبض خمس وجود نداشت. بعدن مرجع تقلید وقتی اجازه میکنه، آیا میشه بگیم این قبضی که قبض نبود حالا قبض شد و آثار رو داره، اون طرف هم بری و ذمه میشود یا نه؟ به عبارت دیگه میشه بگوییم فضولی تو قبض و اقباض وجود داره یا نمیشه بگوییم؟ این حالا موضوع بحث اینه. خیلی ها حتی بعضی از مراجع الان اینا نظر شریفشون اینه که می‌فرمایند فعلی که خلاف شرع حادث شد قابل اجازه نیست، هم اشکال عقلی داره هم اشکال نقلی. عقلا قابل تصور نیست به خاطر این که یک فعلی که فعل خارجیه، یک عمل تکوینیه، همین قبض یه امر تکوینیست، امر تکوینی بقا نداره، ثبات نداره. یه قبضی توی یه زمانی ایجاد شد بعدم از بین رفت. چیزی که الان وجود ندارد قابل تعلق اجازم نیست. بنابراین عقلا محاله که این رو بشه اجازه داد. اشکال نقلی هم داره. اشکال نقلیش اینه که ادله بیع فضولی قاصرند از این که شامل قبض و اقباض بشوند. آیه شریفه می فرمود که وفا کنید به عقد، نمی گوید وفا کنید به قبض و اقباض. اگر وفا کنید به عقد، عقد فضولی را می گیره، اما اوفو بل عقود قبض و اقباض را نمی گیره. این چیزی که نظر این آقایونه. یکی از این بزرگواران هم یه عبارت اینجوری داره، عبارتش رو میخونم: امر اعتباری، امر اعتباری بقا داره، به تو و قبل تو یه امر اعتباریه، نه یه امر تکوینی. امر اعتباری در ظرف اعتبار که ذهن وجود داره. یکی از آقایون عبارتش اینه، فرموده که ازا رضی المالک به بقاء کون سمن مشخصاً فی المصداق الکذایی الموجود عند الفضولی کان جایزاً و تشمله ادلت الفضولی بلا مانع منه. ایشون خواسته اینجوری بفرماید: اگر که ثمن یک معامله کلی بود و فضولی این کلی را مشخص کرد در یک فرد معین، همون 1000 تومانی که قبض و اقباض کردند، وقتی مالک میگه راضی هستم، منیش اینه که اون ثمن کلی که توسط فضولی مشخص شده بود و الان این پول پیش فضولی مشخصه، من این تشخص رو راضیم، یعنی راضیم که اون کلی این بشه فردش. اگر اینجوری گفتیم ادله بیع فضولی اینجا رو میگیره. تو مثال خمس هم همینطور، اون آقایی که خمس بده کاره، این خمس مشاع در کل مال اوست. این مشاع وقتی مشخص میشه و افراز میشه که او خمس را بده به دست مرجع تقلید، مرجع تقلید هم بگیره، حالی که گرفت این میشه خمس. اما تا قبل از این که این آقا مرجع تقلید بگیره، اون پولی که تو دست این آقاست خمس نیست، چون سهم مشاع تا طرفین قبض اقباض نکنن افراز نمیشه، جدا نمیشه. این بزرگوار اینجوری فرمودستان، وقتی این طلب خمس رو از اون آقا گرفت، مرجع تقلید وقتی میگه راضیم، یعنی راضیم به این معینی که این طلبه با او مشخص کردن که خمس این باشه، وقتی راضیه که این خمس باشه، پس ادله بیع فضولی اینجا رو میگیره. این فرمایش این بزرگوار، یعنی خواسته نتیجه بگیره که اگر مرجع تقلید اجازه داد، اون آقا بری و ذمه میشود. نتیجهش اینه دیگه. بلکه جواب این فرمایش اینه که وقتی فضولی چیزی را قبض و اقباض می کند که کلیست، همونطور که قبض و اقباض فضولی کل عدمه، تشخص کلی در فرد هم کل عدمه. اصل این عبارت غلطه که اینجوری این آقا فرموده. بگیم به بقای کون سمن مشخصن فی المصداق الکذایی الموجود عند الفضولی. ایشون گفته سمن رو فضولی مشخص کرده، مرجع تقلید میگه این مشخص و من استمرار میدهم، ادامه میدم، راضیم. این جوابش اینه که همونجور که فضولی قبضش مثل عدم قبضه، بنابراین کلی را که فضولی مشخص کرد در فرد، اینم کل عدمه. پس نمیشه بگیم که مرجع تقلید وقتی اجازه داد، اجازه داده است که اون تشخص باقی بماند، اصلا تشخصی نبوده. این پول یا که این طلبه گرفت، این اصلا این خمس نیست که، این همه یه مقدار پول این آقاست. پول این آقا مشاع بود، خمس و غیر خمس، اینم همینجوره. این مقداری که گرفته اینم مشاعه، یه مقدارش خمسه یه مقدارش غیر خمس، اصلا تشخص نیست که با اجازه مرجع تقلید درست بشه. پس این فرمایش این بزرگوار که صحیح نیست. بله، اون نصف اول حرفتون رو قبول دارم، ولی نصف دومش نه. ببینید از اول اون موقع که اون اشکال اولم کردید، اون موقع اگر همینو میفرمودید درست بودا. ببینید من همش حالا دارم بحث رو روی این میارم که بحث قبض، شما میتونید این اشکال رو بگید اصلا احکام شرعی رو قبض نرفته، این درسته. تو باب خمس هم همینجوره، تو باب فضولی هم همینطوره، یعنی از اساس طرح مسئله اشتباست. اما اگر نه، مثل شیخ، مثل همه ی آقایون گفتید که قبض موضوع احکامه، اگر قبض موضوع احکامه، میگیم که وقتی فضولی داره قبض میکنه، این اصلا کل عدمه، این اصلا قبض نیست، اجازه نداشته این قبض نشده. اگه قبض نشده، هنوز خمس دینیه به ذمه اون بابا. نخه نه، نه، فرض ما این بود که این طلبه یا گرفت و خرج کرد، بعدم مرجع تقلید گفت راضیم، اینو میخواییم میگیم باطله، یا این که نه این طلبه قبض کرده اما هنوز به مرجع تقلید نداده، اما موقعی که بده دیو وقت اشکال نداره. آها درسته، همین. اگر که مثلا این طلبه قبض کرده بعدم آورد داد به مرجع تقلید، حالا که داد به مرجع تقلید میگیم تا الان که تو دست بزولی بود مال مردم بود، حالا که مرجع تقلید قبض کرد دیگه مشکل حل شد. نه نه اونش طور نیست، چون بینید ملاک این بود که مال برسه به دست مرجع تقلید. تو باب بیع مگه اینجور نمیگفتن؟ میگفتن اگر که من یه پارچه ای رو به شما فروختم، من به شما ندادم، باد این آوردش تو خونه شما، میگفتن کافیه دیگه، اینم همون میشه. حالا نه اونطور نیست، نه ایبی نداره. خب اینا تا اینجا که عرض کردم، این خواستم فرمایشات این بزرگان رو بگویم و اینکه این مراجع فتوا میدهند که اینجا مشکل حل نمیشه به این خاطر بود. ولیکن من تصور میکنم که اگر مرجع تقلید، مرجع غلط سام، مرجع درست سام به کسر جیم سام، اگر مرجع تقلید اجازه داد، اون طرف بری و ذمه می شود، خلافاً این نظر این بزرگواران. دلیلش اینه که درسته که قبض از امور تکوینیست و در یک لحظه موجود میشه بعدم معدوم میشه، یعنی اون لحظه قبض بود بعدم دیگه قبض تموم شد، الان قبضی نیست، ولی این قبض یک آثاری دارد وجودن، یک آثاری دارد بقاءً. قبض فضولی که عدم القبض، اثر وجودی قبض صحیح براءت ذمه است. در ما نحن فی قبضی صورت نگرفته تعبدن، پس مالک مدیون است نسبت به مرجع تقلید. این طلبه‌ای که قبض کرده و پولو خرج کرده، مرجع تقلید با این کلمه عجز تو یا اشکال ندارد، با این کلمه اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که من اون مؤدی را، اون صاحب خمس را بری و ذمه کردم. در واقع اجازه قبض نه به معنی توکیل، نه به معنی اسقاط، بلکه به معنی ابراء ذمه است. بله میتونه. نتیجه این میشه دا که اون آقا مدیون بود نسبت به خمس، مرجع تقلید ابراء ذمه کرده. مثل این که یه نفر از کسی طلب داره، میگه که طلب ما حلال کردم، بخشیدم. حالا فرقش با اسقاط زیاده، حالا که نه توکیله، یعنی نه این معنیش اینه که این طلبه وکیل اوست و نه به معنی اسقاط خمسه، بلکه به معنی ابراء خمسه، ابراء ذمه. اگر اینجوری بگیم مشکل حل میشه. خب اما اون ثمره مسئله، ثمره مسئله اینه که اگر کسی ثمن بیع فضولی را به فضولی ادا بکنه. اگر اجازه بیع اجازه قبض و اقباض باشه، نتیجهش اینه که مشتری نسبت به زمان ثمن عهده ای نداره. یعنی مشتری اون پول یا که داده به فضولی، پول را داده دیگه بدهکار نیست. زمان مشتری زمان ثمن، خسارت ثمن تا قبل القبض به عهده مشتری است. اگر فضولی قبض کرد و اجازه رو صحیح دانستیم، دیگه مشتری ضامن نیست. این مربوط به ثمن، مربوط به مثمن هم اینطوری میگیم. یه قاعده ای هست، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. این قاعده میگوید که هر مبیعی که تلف شد قبل القبض، قبل الاقباض، موجب بطلان معامله است. مالک فروشنده میخواست یه قوری را بده دست مشتری، قبل از این که بده دست مشتری افتاد شکست، خود به خود معامله باطل میشه. قوری دیگری هم که بخواد بده با یه صیغه جدید و عقد جدیدی باید بخونه. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. اگر اجازه قبض و اقباض فضولی صحیح باشه، اینجا معامله باطل نمیشود. این ثمره یه مسئله. بله. نه باطله. نه معامله باطل.
حالا
نه، یعنی این قاعده معنیش این نیست که یعنی معامله درسته فقط یکی دیگه باید بدید. نه، معنیش این نیست.
ضرر کلیه یا قوریه که بدلش میده، اگر نه شخصیه باطل.
بله بله بله. خب شما همینو می‌خواستید بفرمایید؟ آره دیگه، معینه دیگه. خب بله، این درسته که اذن در شیء، اذن در لوازم شیء است با دو شرط. اولا اذن دهنده حواسش باشه که این اون لازمو داره، این یه شرطش، که حواسش باشه که اینه که اجازه میکنم این لازمه رم داره، پس اونم باید اجازه کرده باشه. شرط دومم این که حکیم باشه و کار لغو نکنه. شاید یه آدمیه که میخواد کار لغوی بکنه، میخواد این رو اجازه بده، این اثرش رو هم اجازه نده تا اون طرف تو مخمصه بیفته. همین دیروز یه بنده خدا اومده میگفت که یه کسی اومده میگه که من میام توی دادگاه مینویسم اجازه میدم که راضیم شما توی این زمین تصرف بکنید، ته دل من راضی نیستم. ببینید تو زبان یه کارمونه، ته دلش هم چیز دیگه است، به شرط این که دلالت اقتضاء، وقتی دلالتش تامه که اون طرف حکیم باشه. یه نکته دیگه با این چه بحث میکردیم، حال دیر شد دیگه، اینو میخواستم بگویم که آیا اجازه قبض و اقباض احکام کشف یا نقل را داره یا نداره، یا اصلا اینجا بحث کشف و نقل اصلا پیش نمیاد. بدبختی مرجع تقلید گفت که من راضی بودم که اون طلب خمسو بگیره، از حال او بری و ذمه میشه یا از اول بری و ذمه میشود؟ یا باید بگیم اصلا اینجا جا نداره این بحثو، حالا بعد میشه. همین